عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما آقاب تنهاست، که گر گرفته تن باق، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست، ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم. راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمعدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست، یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که باز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما، و مثل همیشه بهترین ها رو برای همتون آرزو میکنیم. حاجی فرهزاد، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خدمت همه بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزانی که در این ایام عزاداری کردند و ادامه میدن، عرض سلام داریم. ان شاء الله که در همه زندگی و کارهاشون موفق باشن و مورد عنایت خاص آقا ابا عبدالله علیه السلام همگی قرار بگیرن.
ان شاء الله. امروز هم حاجای فرهزاد به رسم دوشنبه ها قرار هست که کاممون رو و ذائقه‌مون رو با رحمت و محبت الهی شیرین بکنن، با بحثی که امروز برای ما و بیننده های خوبمون برمغان آورده. ما خدمتتون هستیم، بحثو میشنویم، راجع به چی صحبت میکنیم امروز ان شاء الله؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از موضوعاتی که در ادامه بحث های هفته گذشته که شاید خیلی مورد ابتلای جامعه هست، این که خیلی هم سوال شده چه کار بکنیم که هم نماز رو خودمون بچه هامون دوست بدارن. یعنی ما گفتیم فاصله بین نماز خوان و نماز دوست خیلی زیاده. پیامبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن دو نفر از امت من نماز میخوانن، فاصله نماز اونا از زمین تا آسمانه. یعنی یک نمازیست که روح و جان داره، یک نمازیست که یه پیکر بدون جانه.
که روح و جان هم که گفتیم محبت دیگه،
محبت
مغزی که شما پیش بره
بکنی. یا مثلا یک نمازیست که معراج ملاقات خداست، یک نمازی هم هست که از سقف خانه هم ممکنه بالا نره، از بالا سر طرف هم ممکنه. روایت هم داریم مثلا کسی پشت سر امام جماعت اقتدا بکنه که دوستش نداره، نماز از سرشون بالاتر نمیره. یعنی باید بریم پشت سر کسی که امام جماعتی که دوستش داریم، امام جماعتی هم که مردم رو دوست داشته باشه. پیغمبر خدا فرمود اما اگه این دوستی نباشه نماز اون جماعت از سرشون بالا نمیره. ببین اونجا هم محبت باید باشه. اگر محبت بود بین امام و مأموم، امام کاری کرده تو دل مأموم جا باز کرده، مأموم هم کاری کردن که تو دل امام جا باز کردن. این رو در بقیه چیزا هم معلمی که در دل شاگردا جا باز کرده، شاگردایی که در دل معلم، کارشناسی که تو دلها جا باز کرده، و به عکس این تأثیرش خیلی نمیبره بالا. ولی صرف این که من مجبور باشم پشت سر این آقا اقتدا بکنم، مجبور باشم کلاسی از معلم خوشم نمیاد، این ایجاد محبت، این خیلی مهمه. در هر صورت نماز، یکی این که ما چه کار بکنیم نماز رو دوست بداریم خودمون دیگران، و یکی هم این که حضور قلبی که در طول این یکی دو سال زیاد پیامک دادیم که چه کار کنیم تو نماز دلمون حاضر باشه و توجهمون باشه. حالا هر چقدر فرصت باشه انشالله خدمت بینندگان عزیز. یکی از نکاتی که باید بهش توجه داشته باشیم ببینیم بدانیم که حقیقت نماز طبق روایات ما و آیات قرآن اون توجه قلبی و میل قلبی و رغبت قلبی و اتصال قلبی هست. ببینید بادام گردو اگه هزارها پوستشو شما بیاری این به درد نمیخوره، یعنی قابل خوردن نیست. البته باید باشه، اگه این پوسته نباشه اون مغزم حفظ نمیشه. ما هیچ وقت این رو مکرر از میکنیم یه وقت سوء استفاده
هست. حضرت گفتیم با هم
باید با هم باشه، یعنی پوسته باید باشه، خیلی هم صحیح مرتب تجوید مثلا قرائت مسائل نماز، ولی توجه داشته باشیم که حقیقت نماز جان نمازه، مغز نمازه، روح نمازه و محبته و اون حضور قلبه و اتصال قلبیه. یکی از بزرگان خیلی حرف قشنگی داره، میگه که دین همین است که علما فقها همه نوشتن تو کتابا آوردن دارن میگن، فقط یه چیز کم داره و اون محبت. یعنی اگر اون چاشنی محبت و اتصال قلبی بر این مسائل دینی رو با محبت و با عشق با قلبمون قبول بکنیم اون دین کامله، ولی یه پوسته ظاهریه، یه مسلمان نما هستیم. مثلا ما توجه داشتن به اینکه پیغمبر و امامهای ما چقدر به نماز عشق می‌ورزیدن. ما که میگیم ای امام حسین عاشقتم، ای پیغمبر عاشقتم، که اون هفته گفتیم جونو دادم بگیم علی جون، حسین جون، زهرا جون، اون جانان ما و دلبر ما عاشق نماز بوده، از دشمن مولد میگیره که شب تا صبح نماز بخونه، عشق میگه عاشق نمازم. تعبیرهای خیلی بلندی برای اونایی که عاشق نمازن، عاشق عبادتن، با دل به نماز اتصال برقرار میکنن. مثلا در اصول کافی این روایت زیبا است که ما کلمه عشق تو روایت خیلی کم داریم، کلمه محبت در قرآن و روایت خیلی استعمال شده، ولی شدت محبت و اوج محبت رو میگن عشق. اصلا خود کلمه عشق هم عربیه.
بله.
و در نهج البلاغه است، در اصول کافی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که افضل الناس من عشق العباده فآنقها به قلبه و باشرها به جسده.
بله.
چه کسانی از همه افقشون بالاتره، برترین انسانهای روی زمین هستند؟ فرمود اونایی که عاشق عبادتن، نه فقط عبادت صوری ظاهری رو خم و راست میشه ولی دل نمیبنده، کارهای انجام نمیده که عاشق بشه،
عشق میبندن به این عبادت،
عاشق عبادتن. ببینید باز همینم میگه هم پوسته و هم مغز رو بیار. فباشره ها به جسده، قابل توجه اونایی که میگن آقا ما دوست داریم دین رو، دوست داریم مثلا روحانیت رو دوست داریم، اماما رو دوست داریم، نماز رو دوست دارم.
بله.
نماز دوست دارم ولی نمیخونم، این نمیشه. فباشره ها یعنی با بدنش مباشرت باید بکنه اون کار رو انجام بده، ولی فعانقه ها به قلبه یعنی با قلبش آغوش بگیره اون عبادت رو، اون عمل خیر رو با قلبش، یعنی دلش جلو باشه. معانقه میدونید که ما در معاشرت با افراد مثلا مرحله اول سلام کردنه، مرحله دوم که با خیلی کسی قبراقیم دست میدیم مسافره میکنیم، یه کسی که خیلی دوستش داریم یا مکه بوده یا مسافرت اومده یا عزیز ماست معانقه میکنیم. معانقه یعنی سینه به سینه میچسبه، عنق یعنی گردن، گردن رو میده تو هم دیگه، یعنی در آغوشش میگیره میفشوریمش، این دیگه شدت اوج عرض ادب و محبت و تواضعه. میگه باید با نماز هم آغوش بشی، یعنی تو آغوشت بگیری، کیف بکنی، لذت ببری از مالک یوم الدین. ما روایت داریم که امامای ما گاهی مالک یوم الدین ایاک نعبد اینقدر تکرار میکردن که از حال میرفتن، یعنی اینقدر شیفته مناجات با خدای متعال بودن. یا امام جواد علیه السلام یک بیانی دارن که اینم از اون بیانهای کلیدی و کاربردیه. حضرت فرمودن که الغصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال، یعنی این که انسان با قلبش عشق و معرفت و محبتش گل میکنه به طرف خدا میره، این خیلی او رو بیشتر و سریعتر میرسونه از این که اعمال ظاهری رو به جا بیاره، خودش رو به رنج و تعب بندازه ولی دل همراش نیست. یعنی قلبش جای دیگه است. ما الان فراوان داریم افرادی که مثلا سر درس میشینه اما دل نمیده. الان از بیننده هایی که پای گیرنده هاشون نشستن کیا میتونن از این مباحث ما استفاده کنن؟ اونایی که دل میدن.
بله همینطوره.
ولی اونی که داره غذا میخوره، اونی که داره کار میکنه، اونی که دلش
نمیده،
ممکنه نگاه هم میکنه ها، نگاه هم میکنه، حضور فیزیکی هم پایگیرنده داره، ولی دل میخواد. به قول سعدی میگه که هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. کسی که نماز میخونه تو نماز اشاره میکنه، میگن یه بنده خدای نماز میخونه اشاره میکرد، بچه‌ش خانومش گفت داره اشاره میکنه، چی میگه؟ حتما زن کسی زده، در زده، گفت خلاصه اشاره که گفت نه بابا، میگه که شبکه 3 سریال داره عقب نیفتید نگاه کنید بزنید، این داره ایا که نعبدو میگه یا تلویزیون داره نگاه میکنه یا داره میگه فلان فوتبال نگاه بکن. ما در روایات داریم از نمازهای ما اون مقداری بالا میره، اون مقداری قبول میشه که درش حضور قلب باشه، یعنی دلمون حاضر باشه، توجه قلبی، توجه به هر چیزی اون حقیقت اون چیزه. یعنی شما الان که مقابل بنده نشستی، هر چقدر که دل میدی توجه میکنی بهره میبری،
همینطوره.
و الا شما جسمت اینجا دل جای دیگه است. نماز هم همینجوره، اون کسی که دل میده، علاقه داره، میل پیدا میکنه، اون بهره میبره و استفاده میکنه. ولذا تو روا داریم بعضی ها 1%، 2%، 10%، 20%، 40%، به اندازه‌ای که عشق دارن، به اندازه‌ای که حضور قلب دارن دل میدن، نمازشون بالا میره، قبول میشه. و اون مقداری که دلشون جای دیگه تو نماز در واقع نیستن، جسمشون هستا. نمازهایی که حضور قلب داره، من همینجا هم این نکته رو عرض بکنم، نمازهایی که حضور قلب نداره باید بخونن، نه اینکه نباید بخونن، باید بخونن، ولی باید خودشون معالجه بکنن و جهنم هم اونا رو نمیبرن، اسقاط تکلیف میشه، یعنی حداقل نمره رو میدن بهشون، اونا رو نمیسوزونن، بهشت هم میبرن.
ولی معراج مؤمنی که همیشه گفتیم،
ولی اونی که با خدا ملاقات کنه، گپ بزنه، انس بگیره، عشق بورزه، رشد بده، بالا بره، ترقی کنه، اون نه، اون درجات مال اون است که عشق میورزن و دل میدن. پس یکی این که توجه بکنیم که اولیای ما، امام سجاد علیه السلام تو روایت داریم که اینقدر این که زینت عبادت کنند و لقب گرفتن سید ساجدین و سجده کننده ها، اونقدر به عبادت عشق می‌ورزیدن، اونقدر علاقه داشتن، گاهی اطرافی ها میمدن آقا بس، بدنتون خسته میشه، کوفته میشه، فهمیدم برید اون نامه‌ای که عبادت های جدم امیر المومنین نوشته شده بیارید، می آوردم، می گفت من که به عبادت جدم امیر المومنین علیه السلام می رسم. اینقدر عشق می ورزیدن و حضور قلب و توجه داشتن. ما در روایت داریم که شیطان برای که حواس حضرت رو پرت کنه، به شکل ماری در آمد و به پای حضرت حمله کرد، حضرت هیچ توجه نکرد، اینقدر غرق در عبادت بودن، اینقدر توجه داشتن که اعتنایی بهش نکردن، که اونم برگشت رفت، یا خانه حضرت آتش گرفت، یا کسی از نزدیکان حضرت تو چاه افتاد، سر و صدا بگیرن. وقتی آدم در محضر یک بزرگی هست که اون جذبه بزرگ رو گرفته، از اطراف، از دوروبرا غافل میشه، فراموش میکنه. یعنی هر چقدر جذبه عشق خدا، معرفت خدا، بزرگی خدا در دل ما بیشتر بشه، هم عشقمون به عبادت بیشتر میشه و هم حضور قلبمون بیشتر میشه. حالا ممکنه مثلا بعضی بیننده ها بگن آقا امام سجاد کجا، ما کجا؟ ما تو بزرگان، علما، افراد عادی هم داشتیم که اینقدر حضور قلبشون، عشقشون به خدا زیاد بوده. در حالات سیدم طاووس هم نوشتن که ایشون میگه من یه موقع مشغول نماز بودم، تو همین سفینه البحار عاشق عباس قمی آورده، ماری آمد دور پام پیچید، من چون غرق توجه به خدا بودم و اینکه زار و نافه خداست، بدون اذن خدا هیچ جنبنده‌ای نمیتونه کاری بکنه، من که مشغول انس با خدا هستم، اینم نمیتونه کاری بکنه، کاری هم بکنه به امر اوه، به اذن اوه، ولذا هیچ میگه تغییر حال، من نمازم قشنگ ادامه بدم و این مارم دوباره برگشت و رفت. یعنی اگر اون معرفت بره بالا، عشق بره بالا، فهم بره بالا،
توجه ما هم
توجه میره بالا،
حضور قلب،
و این خیلی مهمه که ما، یا مرحوم آخوند کاشی میگن نماز میخون تو حجره، ظرفی ریخت تو حجره کوچیک، غذا ریخ، آبگوش ریخ، اینا میگه من دوباره رفتم خریدم گوشت و دوباره بار کردم و اینا، نمازشون هم طول میکشیده، خیلی عشق میکرده. ایشون بعد از نماز گفت چی شده؟ گفت چرا غذا اومده؟ گفتم با آبگوش زمین ریخت، دوباره رفتیم. گفت من اصلا متوجه نشدم. ببینید، برای اینکه خیلی دور از ذهن بیننده ها نیاد، شما ببینید الان بچه ها به فوتبال خیلی علاقه دارن، یا جوان های ما هم نه نمی کنیم، یعنی ورزشی خیلی هم خوبه، به جای اینکه برن گناه معصیت بکنن، یک امر ورزش و خیلی هم خوبه، گاهی ممکنه ضروری هم باشه براشون. چطور یک ورزشکار، یک فوتبالیست یا تماشاگر دل میده به فوتبال، بچه پای گیرنده نشسته که الان ممکنه الان گل بخوره، هزار تا اتفاق تو خونه بیفته اصلا نگاه نمیکنه، گوش هم نمیده،
خاکه محو بازی و
محو بازی. شما ببینید، من میخوام بگم که میشه ما عشقمون رو به هر کجا بدیم، دلمون رو به هر کجا بدیم، برای ما سنگین نیادیم مسائل. چطور این بچه تو چله تابستان، بچه های محل میان جای نامناسب، گرمای آفتاب 40 درجه 50 درجه اونچنان گرم بازی میشنن که گل بزنن، گل خوردن یا گل بزنن، عرق ریختن، بدنشون خیس شده، دست و پاشون زخمی شده، چون میبینید خیلی از این ورزشکارا دست پاشون میشکنه، میگه بذار گل بزنیم بشکنه، من جانم هم روش میذارم. چطور ما برای ورزش جانمونه میدیم، دلمونه میدیم، همه چیزمونه میدیم، آبرومونه میدیم، گرما، سرما، برف و یخ با زمین چمن آماده میکنن که این مسابقه انجام بشه. چطور ما برای مسائل دیگه خودمونو به آب و آتش میزنیم؟ عشق داریم، به خاطر اینکه عشق داریم، خستگی سرمون نمیشه.
و مهمتر از همه، جای فرزاد، اونجا شیطان دخیل نیست.
بله.
به حضور قلب ما تو نماز برای اینکه حواسمون جمع باشه، من احساس میکنم شیطان بیکار نمیشینه دیگه.
بله. بیکار نمیشینه، ولی اگر ما عشق داشته باشیم، یعنی اون معرفت بیاد، اون عشق بیاد، که همین مثالی که دادم، وقتی که اون عشق اومد، اگر شیطان مارم بشه بیاد با ما ور بره، چون عشقمون و توکلمون و جای دیگه است، این اثر نمیم، اونو همه اینا رو خونسا میکنه. درسته، بله، شیطان میاد حجمه ها رو زیاد میکنه تو کار به اصطلاح عبادی
که حواست پرت بشه،
حواست پرت بشه. بله. اصلا ببینید، ما در آیه قرآن داریم که استعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. با صبر، بردباری، تحمل، مقاومت، این خیلی مهمه ها، که هم خودمون و هم بچه هامون. نماز یه چیز سنگینیه، صریح قرآن، و انها لکبیرتون، روز اینقدر سخت نیست، در طول سال یک ماهه، حالا 12 ساعت الی 17 ساعت میگیرین تمام میشه، حج هم یک باره. ولی میگن اون آدم بیابانی به بچهش گفته بود که حج حتما برو، این در عمر یک بار برونن که مستطی بشه. روزه یک ماه 11 ماه دیگه میخوری آزادی. خمس و زکات هم یه درصدی میدی، طور نیست میدیم به افرادی که مورد نیاز. اما سراغ نماز وقت نری ها، صبح میگه بخوان، ظهر میگه بخوان، مغرب میگه بخوان، عشا میگه بخوان، فلان وقت بخوان، بخوان بخوان، ولت نمیکنه تا روز آخر. نماز هم مداومتش مهمه و هم این که خود نماز 5 بار این سنگینه و این که آدم دل بده. و انها لکبیرتون، خدا میگه این سنگینه ها، هم با خودت مدارا بکن. یک روایت زیبایی از امیرالمومنین علیه السلام دیدم در غرره، حضرت میگن نفس شما، نفس شما مرکب شماست، سابق اسب بوده، شتر بوده، حیواناتی که باشن، با این مدارا بکن، کلنجار نرو، با رفق به اندازه بارش بکن، خورده خورده بارش کن، سر وقت غذا و کاجوشو بده. اگر با اون رفق و مدارا کنی، باشه رفیق بشی، همراهت میکنه، راحت تو رو به مقصد میرسونه. ولی اگر فشارش بدی، اذیتش کنی، هم تو رو نابود میکنه، هم خودش رو نابود میکنه. حالا این نفس ما هم نرنر، خورده خورده باید باش مدارا بکنیم. روح ما، جان ما با خدا به عبادت گره خورده، دوست داره. اون باطن افراد خدا رو دوست دارن، نماز رو دوست دارن. ولی اینکه بدن ما نمیکشه، نفس ما همراهی ما نمیکنه، این باید باش مدارا بکنیم. نرنر، خورده خورده، زیاد بهش فشار نریم، خسته ایم، کوفته ایم، بتونیم یه زمانی که حال داریم بخونیم. حتی اگر نماز اول وقت که خیلی فضیلت داره، کسی خسته، مریض، کوفته، از راه رسیده، بتونه آخر وقت بخونه، دو ساعت استراحت بکنه. یعنی با حضور قلب خیلی بالاتر از اینه که نمازی که تو کسالت و خوابالودگی و تو چرت و اینا باشه.
حالا حاجی فرض، من فکر می‌کنم به جای خوبی رسیدیم در این بحثمون. شما به حضور قلب اشاره کردید که رمز و رازش، خب همه مدلمون میخواد که نمازمون باعث عروج ما بشه، نماز ما بالا بره. نکته شما اشاره کردید هم عشق و محبت به عبادت و نماز. به خود نماز چی؟ خیلی ها دوست داریم که به نماز هم ما عشق بورزیم و اون محبت رو داشته باشیم که اون وقت دیگه مشکلات بعدی پیش نیاد دیگه. این محبت به نماز چجوری جا میشه؟
این محبت یک کار اساسی باید بشه، ریشه‌ای و بنیادی، اون رو در بخش‌های دیگه انشالله میگیم که چه کار بکنیم خدا رو خیلی دوست بداریم. معرفت خدا و محبت خدا انشالله در بحث‌های آتی میگیم که چه کار کنیم خیلی خدا رو دوست، عاشق خدا بشیم. اگه آدم عاشق خدا شد از راهی که میگیم، کسی که عاشق خداشو دوست داره با خدا خلوت کنه، امرش رو اطاعت بکنه، فرمانش رو ببره. این یکی از کارهای یاد نعمت‌های خدا، الطاف خدا، چیزایی که به ما داده.
خیلی
نکته کلیدی. آره، مهم. اون اساس کار اینه. بعد ببینیم، همونی که عرض کردم، ببینید امام‌های ما، پیغمبر ما چی بود، چی می‌دیدن که اینقدر عشق می‌ورزیدن به این کار. یعنی هر چی ما محبتمون هم به اهل بیت، به پیغمبر بیشتر بشه، پیغمبر ما به ابوذر فرمود، یا ابوذر، من آدم تشنه چقدر برای یک جرعه آب لهله میزنه؟ 17 ساعت روزه گرفته حالا تشنه شه. یا آدمی که اهل چاییه، دلش چایی میخواد، نوشیدنی دوست داره، یا تشنه شه، چه جور با میل و اشتها آب نوشه جام میکنه، چای شربت نوشه جام میکنه؟ یا آدمی که چندین ساعت گرسنه بوده چه جور با اشتها غذا میخوره، با اشتها غذا میخوره؟ فرمود منم نمازم اینطوریه، لا اشبع من الصلا. فرمود ابوذر نمازم من مثل کسی که گرسنه، مثل کسی که تشنه، اینطوری میخورن. یعنی باید ایجاد، به قول مثل میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، که تا آبت جوشد از بالا و پس.
بله،
تا که جوشد آبت از بالا و پس. یعنی اگر ما برامون جایگاه نماز جا بیفته، جایگاهی که انس با خدا، چه برکاتی داره، چه آثاری داره. پیغمبر ما میفرماد من مثل آدم گرسنه و تشنه نماز رو اقامه میکنم، و از این بالاتر، آدم گرسنه و تشنه یه لیوان آب خورد، تشنگیش برطرف،
سیراب میشه،
یه پرس غذا خورد، میگه بس دیگه، دیگه بشوی آقا بخور، تو الان لهله میزدی سر افطار، میگه نمیتونم، دیگه سیر شدم. ولی پیغمبر ما میفرماد من از نماز سیر نشدم، از نماز سیر نمیشم. یعنی اینقدر نزدیک اذان که میشد میفهمیدن ارهنا یا بلال، بلند شو اذان بگو، ما رو راحتمون کن. یکی از چیزایی که اشتهای ما رو زیاد میکنه همین معاشرت با اونایی که عاشق عبادتن، عاشق نمازن، خوبها، رفقای خوب، پدر مادر خوبی که خودشون با عشق نماز میخونن، به بچه‌هاشون هم این رو انتقال میدن. حالا اون رو جدا باید بحث بکنیم که راههایی که بچه‌ها رو نماز دوست و نماز خوب بخون بتونن بخونن و مدارا کنیم باشون و تشویق بکنیم. عرضم به حضور شما که این که آدم بدونه که بچه‌ای که اشتها نداره میبینه چند نفر با اشتها غذا، اون اشتهاش خول میکنه. یعنی میبینه همه دارن با میل، با شوق و شعف عبادت میکنن، نماز میخونن. این خیلی مؤثره.
یعنی نوع معاشرت ما با افرادی که
برعکس افرادی که لاابالی ان، بی نمازن، سبک نمازن، ما چند وقت با اونا باشیم ما هم مثل همونا میشیم. یکی از چیزهایی که بدونیم نماز آثار و برکاتش خیلی فوق العاده است، این که میفرماید حسنات، که تعبیر به ان الحسنات یذهبن السیئات. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه کلمات قصار میفرماید من از اون گناهی که بعد از او خدا به من مهلت بده دو رکعت نماز بخونم خوفی ندارم، چون با خدا ارتباط برقرار کردم، اون ظلمت و تاریکی گناه رو محو میکنه، پاک میکنه.
یه بار دیگه میگه داده
فرض انی ما اخاف من ذنب او مهل تو ان اصلی بعده رکعته. کلمات قصار نتو برام است. یعنی من از اون گناه، البته حق الناس منظور نیست، من حق الناس خب بدهی و اینا با داد بگم من تو گوش کسی زدم دو رکعت نماز، اونا معلومه دیگه.
بله،
دیگه پیامک
نداره.
ولی گناهی در خفا این کسی انجام، مال خودشه، به خودش ظلم کرده، میفهمه اگه بعد از گناه من موفق بشم دو رکعت نماز بخونم، دیگه از اون گناه واهمه ندارم.
اینجا حضرت خواه اهمیت نماز،
هم اهمیت نماز، این که نماز هم کار پاک‌کن رو میکنه، هم کار خودکار و خودنویس رو میکنه. یعنی هم گناه ها رو پاک میکنه، رزالت ها، ظلمت ها، تاریکی ها رو میبره، و هم حسنات، ثواب درجه به ما میده. یعنی هر دو کار رو میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. کسی که پنج وعده میاد با خدا صحبت میکنه، انس میگیره، هی از دنیا جدا میشه، از گناه جدا میشه، از ظلمت ها جدا میشه. این تعبیر آیه‌ای که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی اگر نماز با توجه، با دل دادن، با حضور قلب کسی اقامه بکنه، قطعاً بدانه او رو از بدی‌ها و گناه و فحش و منکر دور میکنه. یعنی شما اگر آمار بگیری بین اونایی که بی نمازن، تارک صلاتن یا استخفاف به نماز میکنن، گاهی میخونه گاهی نمیخونه، بیخیاله. اونا جرم و جنایت و گناهشون قطعا بیشتره از اونایی که مقید به نمازن، اونایی که دل به نماز میدن که واقعا پاکن.
این نماز در برابر گناه ترمز عمل میکنه،
عمل میکنه واقعا. حداقل من میخوام بگم حداقل موقع نماز دیگه مردم آزاری نمیکنه، یه ربع نیم ساعت وقتش به نماز گذاشت، دیگه تو گوش بچهش نمیده، به زیر مجموعه ذل نمیکنه. یعنی قطعا بدونید نماز یه کارخانه انسان سازیه. یعنی اگر به قول آقای قاضی که اون هفته عرض کردم، فهمیدم من ریشم و گرو میذارم، هیچ این دستورات سنگین نمیدونم ترکه وانی چله نشینی چنین ریاضت های سخت ذکر سخت، بالاترین ریاضت ها عبادت ها خود همین پنج وعده نمازه. نماز با توجه، نماز با مقدمات، یه دل دادن، میل کردن، محبت کردن. ما در روایت داریم یکی از چیزایی که حضور قلب رو و دلدادگی رو به نماز یاد میکنه وضو گرفتن با توجه. روایت داریم از پیغمبر خدا کسی پرسید من چیکار کنم حضور قلبم زیاد بشه، فرمودن وضو تو با حضور قلب بگیر. یعنی خودمون رو آماده بکنیم، با عجله شلاب شلاب آب بریزیم، وسواسی هم چیز خوبی نیست که ما بارها صحبت کردیم. خیلی این دستم دعاهای وضو هم تو مفاتی توی به اصطلاح رساله هم هست، خیلی دعاهای کوتاهی هم هست. وضو که میشوریم دستمون مستعد قبل از وضو بشوریم، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، خدا من از جزء توبه کننده ها قرار بده، جزء پاک شده ها قرار بده. یعنی با این دست شستن دارم خودم رو تمیز میکنم. بعد صورتمون رو میشوریم، میگیم اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجود، در روز قیامت یه عده روسفیدن یه عده روسیان، خدا روم سفید کن جزء روسیه ها نباشن. یعنی ما رو به معاد میبره، توجه به آخرت میده، مراقبه ما رو زیاد میکنه. دست راست رو میشوری، ما تو روایات داریم که بهشتیا مؤمنین نامه اعمال به دست راستشون میدن، جهنمیا نامه اعمال به دست چپشون میدن. میگیم دست راست میشوریم، اللهم اعطنی کتابی به یمینی، خدا کتاب رو به دست راست من بده. به یک معنا به همه خوبها اهل یمین داریم محبت میکنیم، اینم یک معنی. دست چپمونو میشوریم، خدایا کتاب رو به دست نامم به دست چپ من نده. یعنی به جهنمیان ترحم بکن، به گناهکاران ترحم بکن، آب رحمت بده، اونا هم نجاتشون به دستگیری بکن، اونم باطنشه. حالا معانی که کردن بزرگان ما، سرمون مس میکشیم، خدا منو در رحمت فرو ببر، غشنی منو در رحمت. این آب مظهر رحمت دیگه،
بله،
آب مظهر رحمت، آتش مظهر غضبه. یعنی این که من دارم تو رحمت خدا فرو میرم، پاهامون رو مس میکشیم، خدایا این پاها رو بر صراط مستقیم ثابت بدار، نلغزه تو آتش جهنم نیفتیم. یعنی وضو دو سه دقیقه، بعد دو دقیقه شاید وقت میبره، این دعاها همش کوتاهه. این وضویی که یک دقیقه دو دقیقه وقت میبره، اگر ما دل بدیم یکم با توجه دست بکشیم، بدونیم میخوایم به خودمون پا، در واقع داریم خودمون رو غسل میدیم، در واقع داریم به معاد و آخرت وارد میشیم، دست از دنیا میشوریم. یعنی این دلدادگی خیلی مؤثره در حضور قلب در نماز
و نفس همین مهیا شدن برای اقامه نماز.
برای این با عجله با شتاب به هم ور کردن برای نماز وقت بگذاریم. یعنی با عجله و شتابی که من غرق در دنیام، یهو بیام بگم الله اکبر، این مشکل حضور قلب. اصلا همون موقع هم تو بقیه کارا هستن. یه سوالی آقای دولابی خود رحمش کنه زیاد میفهمیدن، میفهمیدن خیلی از این تاجرها بازاریا با هم میگن آقا ما هر گم شده داریم تو نماز پیدا میکنه، بقیه هم شد همینطورن. حتی بعضیا مثلا کلیدی قفلی موبایلی گم میکنن، میگه برن دو رکعت نماز بخونن بعد که اون پیدا بشه. اتفاقا هم پیدا میشه. ایشون حتی میفرمودن که یه تاجری اومد بود بهش، من شاید گریه میکرد، آدم متدینی بود، خیلی آدم گواج، آقا من چه خاکی به سر کنم که تو نماز خیلی چیزای دنیای من پیدا میشه. گفتم چطور؟ مثلا گفت من امروز حسابدارم، منشیم، کارا معمولا فاکتور میده، منم دقت نمیکنم، امضا میکنم، مطمئنم که امروز وسط نماز تو ذهنم آمد که این فاکتوری که پیش از دور امضا کردم فقره ششم چند میلیون چند هزار تومان اشتباه امضا کردم، ندیده بودم اصلا، و تو ذهنم تو نماز مرور کرد،
وسط نماز یادش
اومد. یادش اومد بعد از نماز رفتم حجره، گفتم مرور کنم نکنه، دیدم اتفاقا همون جور بوده، اشتباه بوده ولی تو نماز. آقای دوری فهمیدن این علامت خوبی نمازه، این علامت نورانی بودن نمازه. یعنی تو غیر نماز این حساب کتابا پیدا نمیشه، این گم شده. این که تو نمازم باز گم شده ها پیدا میشه، این برق نمازه، نور نمازه. یعنی تمرکز شما تو نماز باز بیشتر از جای دیگه است، جای دیگه پرت پرتی گم شده یاد نمیاد. باز همینم معلوم میشه نماز یه نوری دلتو جمع میکنه، بدهیات پیدا میشه، گناهات مرور میکنه، به قیامتت پیدا میشه، به اصطلاح گم شدهات پیدا میشه. اینم باز علامت مولا اون تو این رو باید تقویتش کرد، بیشترش کرد،
جهت بهش بدی.
پس یکی توجه دادن که اولیای ما چقدر عاشق نماز بودن. نماز کلید حل مشکلات ابو علی سینا، میگن مشکلات علمی پیدا میکرد، میرفت دو رکعت نماز میخوند با خدا ارتباط برقرار میکرد، اون مشکل علمیش حل میشد. در ذیل همین آیه استعینوا بالصبر والسلام و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، درباره حضرت امیر علیه السلام داریم که اذا حاله امر فزع الی الصلاه، یعنی اگر پیش آمد سنگینی، چیز خطرناکی، امر مهمی برای حضرت پیش می آمد، پناه به نماز می آوردن. چطور همه ما پناه به اهل بیت می بریم؟ اونا همه پناه به نماز می آوردن، به خدا پناهنده می شدن. اذا حاله امرون فزع الی الصلاه، یعنی پناهنده به نماز می شد. استعینوا بالصبر والصلاه، یکی صبر و استقامت و بردباری، یکی به خود نماز. یعنی خود نماز برای حل مشکلات علمی، معنوی، مادی، اقتصادی،
آرامش،
تومنینه، که این بالاترین. حالا مسائل مادی خوب نیست، ما نماز رو در مسیر مسائل مادی، ولی واقعا آدم آرامش میده، میرسونه به اون مسائل. و یکی از چیزایی که مرحوم آقای دولابی خیلی سفارش میکردن، خدا رحمتش میکنه، میفرمودن که قبل از نماز، وضو که با آرامش گرفتید، بنشینید تو سجاده و محل نمازتون، بنشینید یک کمی بدنتون آرام بگیره، فکر و خیالا بخوابه. این نشستن قبل از نماز بدون عجله و شتاب خیلی آدم رو جمع میکنه. مملکت بدن مثل حوضی که آبش متلاطمه، وقتی که این حوض رو تلاطمش به هم خورد،
این سکون آرامش،
این آشغالا تنشین میشه، آب شفاف و صاف و زلال میاد بالا. اون وقت میفرمودن که استغفار قبل از نماز خیلی مؤثره. آدم استغفار بکنه، کارهایی که حواس پرتی میاره، مثلا بچه از مدرسه اومد گشنه تشنه، خب غذا، آب و غذاشو بده. خودت گرسنه تشنه، خودت مثلا احتیاج به دستشویی داری یا کاری داری، چیزی داری، اینا خیلی به انسان آرامش میده، خیلی به انسان آرامش میده. یا اینکه دائم الوضو بودن، این خودش خیلی تسهیل میکنه. خیلی هستن که مثلا وضو گرفتن براشون سخت، گرمای سرمای و دستشویی نزدیکش نیست، ولی اینکه این همه سفارش شده ما دائم الوضو باشیم. میدونید کسی که دائم الوضو است، اگه از دنیا بره شهید از دنیا رفته. کسی که قبل از خواب وضو بگیره، تا صبح براش عبادت مینویسن. وضو نوره و این نور او رو حفظ میکنه. اگر انسان بدون خود این با وضو بودن چقدر برکات داره. خیلی هستن واقعا 4 ساعت 5 ساعت صبح از خانه میاد بیرون، وضو به قصد نماز ظهر هم نمیخواد بگیره که بعضی اشکال میکنن، به قصد مطلق وضو بگیره. یعنی خود وضو گرفتن یه امر مستحبه در همه ایام، همونجوری که نماز مستحبی هم همه وقت همه جا میشه خون. از صلاتو خیر و موضوع
خود وضو گرفتن مستحبه،
هم مستحبه و حتی کسی که وضو هم داره مستحب به باز یه وضو بگیره رو وضو موقع نماز، نورون الان
نورون،
نه اینکه وسواس ها، اون وسواس نمیگه، ولی این هم وضوی به اندازه حد اقل. خود این با وضو بودن هم با اندازه نور میده، یک احساس نوری انسان حس میکنه، و اینکه وقتی موقع نماز شد دیگه آرامش و راحتی داره. این که قبل از نماز فضا رو ما آماده بکنیم، یعنی درگیر نباشه دلمون به جایی، به کسی، به چیزی. من یادم است خیلی موقع ما میرفتیم محضر آیت الله بهادنی، یه 20 سالی شاید ما منزلمون نزدیک حسینی آقا بود، لطف خدا بود، میرفتیم نمازشون هم قبل از نماز میشستن،
خدا رحمتشون بکنه.
قبل از نماز ما متوجه نمیشدیم، ولی بعد متوجه شدیم. قبل از نماز گاهی فقرا میومدن، احساس نیاز میکردن یا چیزی، قبل از نمازشون به اینا کمک میکرد، یعنی فکر اینا هم راحت بشه، اگرم میخوان جای دیگه برن برن، که تو نماز ما رو مشغول نکنن. خیلی موقع رفقای ما بچه کوچولو می آوردن، بچه 4-5 ساله همراه باباش مامانش اومده، آقا میفهمیدم برید تو گنجه تو کمد ببینید گزی، سوهانی، شکلاتی هست، چیزی به این بچه بدید. یعنی این بچه که نماز رو متوجه نمیشه، این مشغول این اسباب بازی وسیله بشه که نماز ما رو به قول ما نخوره. یعنی بچه داره داد میزنه، فریاد میزنه، گرسنه است، تشنه است، یا بهانه به بابا، این خب مزاحم نماز ما میشه. این فضا رو آماده کردن در حضور قلب خیلی اثر داره، و این نشستن قبل از نماز و استغفار و آرام شدن، ماده اصلی اینه که اون عشقت و میلت و رغبتت خورده خورده گل میکنه. یعنی اگر این میل و رغبت که گل کرد، ایشون میفهمن به محض اینکه اون عشقت یه مقدار بشینی میاد، یعنی یه مقدار با آرامش بشینی، وضوع قشنگ بگیری، مثلا خانوما که چادر میندازن ایشون بارا میفرمودن شما محرماتون رو نگاه بکنید مثل یه فرشته میشن از پشت پنجره اتاق نگاه بکنید دختر این خانم یا مادر خواهر مثل یه فرشته شده یا اونایی که مثلا عبا میندازن مستحب مثلا مثل یه فرشته میشه اون میل و رغبتت که حرکت کرد اون موقع بلند شو بگو الله اکبر اون موقع با خدا عشق بکن بعد ببین چقدر آرامش دهنده است چقدر لذت میبری کیف میکنی یعنی خورده خورده نرم نرم مثل مادرها چقدر زحمت میکشن بچه‌ای که نوزاد دنیا میاد به این راحتی شیر نمیخوره اینقدر باش مدارا میکنن تا شیر مادر حالا به شیر خیلی علاقه پیدا کرده غذا دیگه نمیخوره اینقدر نرم نرم قربون صدقش میرن با مهربانی تو او رو غذا خوره
اون راهش رو هر کسی باید برای خودش پیدا بکنه
پیدا کنه و پیدا هم میشه یعنی اینکه خدا میگه استعانت بجویید خدا قشنگ هم یادشون میده اگه نرم نرم ملایم با خودمون مدارا کنیم به خودمون فشار نیاریم موقعی که نماز مستحب با عشق و محبت اگه داریم بخونیم نه به خودمون فشار تو روایت هم نشده لا تکرهوا الا انفسکم العباده وقتی حال نداری خسته ای به خودت فشار یه کاری نکن از عبادت زده بشی بالا بیاری پس بزنی خیلی از ما خودمون یا به سر بچه‌هامون آوردیم حالت زدگی ایجاد کردیم به زور فشار آوردیم به خودمون یا دیگران این حالت زدگی این زدگی‌ها رو باید کنترل بکنیم بسیار. حالا ان شاءالله بازم فرصتی باشه حالا بعد از قرآن درس دیگه این بس رو
حاجی فرزاد شنیدم در حالات بعضی از بزرگان قبل از اینکه به نماز بایستن سلام بر امام حسین هم میدادن
بله این رو در حالات بزرگان گفتن از جمله مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری که این رو قبل از اقامه چون بعد از اقامه دیگه حرف متفرقه نمیشه زد یعنی تقریبا شروع اقامه یعنی بعد از سر گفت قبل از اقامه
یعنی مهیا میشی برای اینکه اقامه بله این رو بگی
خب اینکه شاید هم یه جهتشون بوده که به اسلام اینا مظهر نماز خانهای اقامه کننده های واقعی نماز هستن
اشهد ان که قد
اقمت الصلاه و آتیت الزکاة یکی هم از آقای حائری پرسیدن که آقا روایت داریم که شما قبل از اذان به امام حسین سلام میدید مرجع بزرگی بوده استاد امام و مراجع بوده شما گفتن نه در این زمان خاص روایت نداریم ولی این نماز لا اله الا الله این یاد خدا به برکت شهادت و خون امام حسین علیه السلامه من میخوام تشکر کنم از این شخصیت ما یک روایتی هم داریم که وقتی میخواید نماز بیستید یکی از امامها را نسب عینتون قرار بدید یعنی معیارتون امام باشه نه اینکه امام رو بخوای بهش خدا نکرده اقتدا بکنید یعنی الگو باشه براتون که امام حسین چقدر عاشق نماز بود پیغمبر میگه من از نماز سیر نمیشم
سعی میکنیم خودمون نزدیک کنیم
باره. یعنی الگوی ما در نماز اونها باشن
بسیار خوب خیلی خوب السلام علیک یا ابا عبدالله خیلی ممنون متشکرم از توجهتون و خیلی ممنون از حضور فرحزاد ان شاء الله خداوند همه ما رو از نمازگزارای واقعی قرار بده ان شاء الله صفحه 529 مصحف شریف قراروزانه امروز ماست آیات 7 تا 27 سوره مبارکه قمر در سمت خدای امروز تلاوت میشه باز میگردیم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر
اللهم صل على محمد وآل محمد
انشاءالله زندگیتون منور به نور صلوات باشه و منور به نور قرآن. من اونقدر سرما خوردم و سعی میکنم از همه گیرنده های خوبمون نکته صلوات و نکته قرآنی رو بشنویم حاجی فرحزاد و بعد هم خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا وارد برنامه امروز جمع‌بندی مباحث امروزتون.
بله، در روایت زیبایی داریم پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انا اندل میزان. میدانیم که موقفی است در قیامت برای سنجش و ارزیابی، هر کس میزان حسنات سنگین اهل بهشته، میزان حسنات سبک میره اهل جهنم میشه. فرمود من در کنار میزان خواهم ایستاد، اگر کسی میزان حسناتش سبک باشه ولی در دنیا صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده باشه، من ثواب صلوات ها رو در نامه عملش خواهم نهاد تا میزان حسنات سنگین بشه و اهل بهش باشه.
به به، اللهم صل
الله علی محمد و آل محمد و عجل فرج مداومت بر صلوات میزان حسنات رو سنگین خواهد کرد.
بسیار خوب، اشاره قرآنیه.
بله، یکی از آیاتی که در این سوره مبارکه قمر 4 بار تکرار شده، یک آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بعضی‌ها فکر می‌کنن قرآن کلام سخت سنگین، البته خب مصداقی موردی آیات متشابه داره، آیات مهمی که باید اهلش معنا بکنن، اولوالعلم معنا بکنن، ولی کل قرآن اساس و عمده قرآن آسانه، هم تلاوتش هم دسترسیش هم معانیش، داستان گذشته‌ها رو میگه، تاریخ پیشینیان آینده هاست، اتفاقا در همین آیات جاجایش داستان حضرت نوح عبرت گرفتن از داستان حضرت نوح، داستان حضرت صالح، داستان حضرت لوط و اون توبیخایی که شدن، عذابهایی که نازل شده. بعد از نقل داستان اونها خدای مهربان میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای پند و موعظه آسان قرار دادیم. آیا کسی هست که متذکر بشه، پند بگیره، بیدار بشه؟ یعنی بیایم از این داستانهای قرآنی، بزرگوار میفهمم در قرآن بیش از 2000 تا داستان و شأن نزول داریم. خیلی عجیب، من
بیش از
2000 تا آره، از شأن نزول گاهی یک آیه کوتاه یک داستان یه شأن نزوله. میفرماد این داستان قرآنی که همش عبرت و تذکر و آسان و روانن در اختیار شما قرار گرفته، بیاید پند بگیرید و متنبه و متذکر بشید. حل مدت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا شاید برسیم توی لحظات پایانی جمع‌بندی مباحث امروز شما رو بشنویم.
بله، من یه نکته آقای شریعتی، حالا در آیندهم اگه فرصت بود که بیشتر دیگران رو هم تشویق کنیم به نماز، اونایی که همسراشون نماز نمیخونن یا بچه‌هاشون کاهل نمازن چه کار را کارا، یا برای خودمونم ببینید جایگاه نماز، اگه بدونیم که ما چقدر به اکسیژن احتیاج داریم، واقعا اگر آب اکسیژن به ما نرسه بدن ما از بین میره دیگه. غذای معنوی روی هم همینطوره، جان ما روح ما در ارتباط و اتصال با خدای متعاله. یعنی کسی که نماز رو رها میکنه در مرز کفر و ایمانه، یعنی دیگه زیر پا شل نزدیکی که بیفته پایین. و تارک الصلاة نکبتی داره، ما در آیه قرآن داریم که سوال میکنم ما سلککم فی سقر لم نکم من المصلین، جواب میدم ما جزء نمازگزاران نبودیم. کسی که خانه ای که آبش برقش قطعه میشه استفاده کرد؟ نمیشه استفاده کرد. جان ما و روح ما هم مرده اگر اتصال به خدا نداشته باشه. چرا؟ بدنش حرکت میکنه، قیافش هم زیبای، خوراک و پوشاک و مسکنش هم ممکنه تامین بشه، کفار هم بهشون خدا میده، ولی اون روح و جانش مرده است. اگه ما بدونیم نماز ما رو احیا میکنه، آرامش میده، دل ما رو زنده، نماز واقعی، نه نماز سوری، نمازی که واقعا با شرایطش. یک روایت زیبایی دیدم،
شاید یک دقیقه وقت
بله کوتاه، یک روایت زیبایی دیدم، پیغمبر خدا داشتن عبور میکردن، یک کسی فوت کرده بود روز قبل، دفنش کرده بودن،
بله،
آمدن از کنار مقبرش رد بشن قبرستان، دیدن که اینا جمع شدن و خلاصه عزاداری میکنن سر قبر. حضرت یه نگاهی به چاله قبر رو به این عزادارا کردن، این جمله رو فرمودن لرکعتان خفیفتان مما تحتقرون احب و اله هذا المیت من الدنیا به حذافیرا. الان اینی که رفته تو قبر متوجه میشه که نمازی هم نیست، ولی از وقتش گذشته. فرمودن دو رکعت مختصر و کوتاه، لرکعتان خفیف، یعنی ما معمولی و خیلی آرام نماز بخونیم یک دقیقه، اگر خیلی مختصر نیم دقیقه 30 ثانیه اگه وقت ببره. فرمودن دو رکعت نمازی که سبک و ساده باشه الان در نزد این میت محبوب تر از همه دنیا و مافیها. یعنی این اینقدر آرزو میکنه کاش من برگردم دو رکعت نماز بخونم،
اینقدر
به خاطر این که بقیه چیزا از ما جدا میشه، ولی نماز میاد کمکمون، نجاتمون میده، قبر ما رو نورانی میکنه، عالم برزخ نورانی میکنه،
شفاعت میکنه
نجاتمون میده. یعنی اگر یه ذره جایگاه نماز خورده خورده تو جامعه ما، تو مردم جا بیفته، اصلا التماس میکنم برن سراغ نماز.
بسیار ممنون، متشکرم حضرت فرهزاد. انشالله هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. دعوت میکنم دوستان ببینند و بشنوند. فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. تا جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیریم.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بفرما، رفع گرفتاری از همه اونایی که همسر ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، بچه ندارن، مریض دارن. خدای به حق محمد و آل محمد حاجت همه رو برآورده به خیر بفرما و ما رو لحظه از اهل بیت جدا مفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. همینجا توضیح عرض بکنم که هفته آینده سه شنبه هفتم صفر بنابر روایت صحیح شهادت امام مجتبی علیه السلام، از الان هیئت ها سرمایه گذاری بکنن برای هفتم صفر یک مجلس باشکوهی برای امام مجتبی علیه السلام بگیرن. السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. دعا میکنم که اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الفروج. تا سلام دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
متشکرم. یا ابا الراح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.